واسه برگزاری کلاس‌های فوق‌العاده واسه کنکور. خب چطور میشه؟ اگر حالا اگر خانواده‌ای هم علاقه من به کتاب نداشته باشه، دیگه این حیرت چند برابر میشه.
واقعا همینطوره.
و خروجیش رو هم می‌بینیم، شمارگان کتاب رو می‌بینید شما به عنوان در واقع فعال حوزه کتاب. آمار مطالعه رو خب حالا اگرم بگیم که کاملا و دقیق بررسی شده رو می‌بینید که چطور اعلام میشه. خب چه انتظاری میتونیم داشته باشیم که سرانه مطالعه ما افزایش پیدا بکنه و چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که در واقع دانش آموزان ما که وارد دانشگاه میشن که تو همون مقاطع دبیرستانشون که هستن مطالبه گر بشن برای اینکه محتوای خوب به دستشون برسه. خب الان فضای مجازی رو شما میبینید چه وضعیتی داره و آدم اصلا میمونه که اینها، این دانش آموزان از کجا اومدن، این نوجوانا از کجا اومدن، چرا نمیشه به قول شما معلم باشون ارتباط برقرار بکنه؟ خب
آره تلخه. میدونید هر موقعی که ما راجع مباحث نه حتی بنیادین اما به هر حال مهم در حوزه کتاب صحبت میکنیم، دقیقا احساس میکنم که میان یک منگنه هستم که از دو طرف داره فشرده میشه. یک بخش همون ذات رسالت کار رسانه ایست برای شفاف سازی بیان نقد ها، بخش دیگر در حقیقت اینکه چرا بسیاری از افرادی در محیط های علمی، آموزشی، فرهنگی، کلن آنچه که اصلا حکمرانی فرهنگ ما ازش یاد میشه حضور دارند که حتما هم با افتخار این مسیر رو دارن میپیمایند اما از تخصص لازم برخوردار نیستن و این مقوله رو تلختر و سختر میکنه. امیدوارم دوستان عزیز فرمایشات سرکار خانم حسن نژاد به ویژه برای شما والدین بزرگوار، امیدوارم که جز اون دسته عدم علاقمند به حوزه کتاب نباشید، اما اگر هم هستید به خاطر فرزندتون در حقیقت سعی کنید که کمی این آشتی رو، این دلگرمی رو، این همراهی رو با کتاب بیشتر بکنید. واقعا شاید امروز شما خوشحال بشید از نوع صحبت کردن عجیب و غریب کودک و نوجوان امروز، از کارهایی که داره میکنه و شما اسمش رو بذارید هیجان جوانی یا نسل زد، اما عواقب فرهنگی تلخی در صورت عدم جلوگیری بجا و آسیب شناسی، برطرف کردن اون آسیب ها میتونه برای نسل های فردا با خودش به همراه داشته باشه. و به تحقیق باور کنید دوستان عزیز، این هم در حوزه توصیه فردی داره تعریف میشه، اینکه من والد بجز اون تعهد رسالت پدر و مادر بودنم، نگاه هم برای فردا، نسلی که فرزند من و فرزندان اون قرار زندگی بکنند، هم نگاهی توأم با دلسوزی باشه. بالاخره من واژه معادل بنر رو پیدا کردم، برنما.
احسنت. بله
سپاسگزارم از شما.
منم از شما متشکرم که کمک کردین.
ممنونم این وقت رو در اختیار من قرار دادید. فکر میکردم که گفتگوی متفاوتی باشه ولی برای من خیلی خیلی شیرین بود. آرزوی توفیق برای شما.
برای منم همینطور. سپاس از همراهیتون و دعوتتون. البته امیدوارم که این هفته کتاب هفته کتاب متفاوتی باشه. امید. برای همه کسانی که طی 30 سال گذشته هفته کتاب رو برگزار کردن، حتما در جریان هستید، عده‌شون فوت شدن.
بله
برای شادی روح همه‌شون دعا می‌کنیم انشالله که امسال متفاوت باشه با سال‌های پیش و در واقع یک مقدمه باشه برای اینکه هفته کتاب‌های آینده ما پربارتر باشه انشالله. ممنون از شنوندگان محترم.
بسیار سپاس از سرکار خانم سمیه حسن نژاد، دبیر محترم سرویس فرهنگ و نشر خبرگزاری کتاب ایران، به قطع و به جد و به حتم از فعالان شناسای عرصه کتاب، و شما نازنینان که همراه بودید. بر همه این امیدهای سرکار خانم حسن نژاد بسیار بسیار پا می فشارم و تمنا می کنم که هیچ وقت هیچگاه ضرورتی مثل نان رو اگر از معیشت زندگیتون حذف نمی‌کنید، کتاب رو هم به عنوان یک ضرورت مثل نان از حیطه زندگانی فرهنگیتون حذف نفرمایید. این برنامه به کوشش همکاران کار بلدم، سرکار خانم پندآور تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم مهری معیدی هماهنگی و ارتباطات، من کمترین امین خرمی به شما ارائه شد. تا فرصت شنیدار بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قدر انجور علف با تنه سر به سعی یا علی.
دوستان عزیز شبتون بخیر باشه، ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستید و موج رادیوتون روی 103.5 مگاهرتز یعنی رادیو گفتگو تنظیم شده. وقتی صحبت از روایت میشه، گاهی وقتا روایت ها تلخه، گاهی وقتا روایت ها شیرینه، و وقتی صحبت از روایت عشق میشه، پس طبیعتاً آدم دنبال این هستش که این روایت چه روایتی میتونه باشه. پس بشنوید روایت عشق رو.
روایت عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا الله.
به به به.
آقا تقاضا میکنم شما بلند نشید. سلام علیکم.
سلام آقا.
عزیز آقا
مخلص شما.
تو شما
چقدر خوب سیماهای خوب ببینید. خدا این برکت شما. چشم ما رو بیشتر کنه که سیماهای خوبه.
ما چی بگیم پس آقا؟
مخلص شایم. خوبید؟
ما شما رو میبینیم، انرژی میگیریم، یاد میگیریم. امشب هم قراره که گفتگوی جذاب شده داشته باشه.
قربان شما، تشکر، ممنون.
چه خبر آقا؟
من دو ماه سالو خیلی دوست دارم. اصلا نمیدونم چی جوری از بچه که. این دو ماهو یکی ماه رمضانه. به عینه من احساس میکنم هر شب هر روز مهمون عسکریمی جاهای مختلف و و و و و یکی همین محرمه. 11 ماه از سال و شما تلاطم داری، میری میای، این آب گلالود تو این یک ماه شاید ذکر یا حسین، شاید ذکر یا ابوالفضل، اون لرد آب گلالود این 11 ماه آرامش میده. مردم هم همین جوری هم. اعتراف بکنن خیلی ها این جوری هم. چطور میشه یه ذکر یا حسین این همه زمان جنگ بچه ها با یه ذکر یا حسین رفته؟ خیلی گروه ها ندیده مگه میشه عاشق کسی شد؟ شما یه رخی رو میبینی عاشق میشه، یه کسی رو میبینی، یه جایی رو میدیدی. چیه اینا، کیان؟
من دوست دارم که از دوران کودکیتون و ارتباطتون با پدرتون، چون میدونم که نقش بسزایی داشته توی این حسینی شدن به این شدت شما و کارآفرین شدنتون داشتم، برامون بگید.
ببینید، ما اکثریت زمان ما خانواده ها تقریبا 2-3 تیپ بودن، یکشون تیپ ماها بودن. ما تفریح اصلیمون این بودش که دوره هم جمع شیم. به مردم هم این گوشزد رو دارم، حواستون باشه بچه هایی ره که توی تشکیلات امام حسین چشم باز شده همونایی بودن که بعد از جنگ رفتن این بزرگا اومدن. چه کسایی خدای من اومده، چه فدایی، یهو نزدیک یه لشکر لباس قواسی میپوشن، نگو بس دام چیدن رفتن. بچه هاتون رو بذارید توی تشکیلات امام حسین بزرگ شد، اخلاق مردونه، فداکاری، نذارید این کارتونا رو هی نگاه میکنید این زمان ما اونو بخواید مقایسه کنید. بچه های امام حسین همین هایی هن که فدایی ها. همینی که خیریه های مختلف رو انداختن، بچه هاتون رو میذارید میکی ماوس نگاه میکنه یا موشت میشه یا گربت، بتمن نگاه میکنه از در و دیوارتون میره بالا، میگید نه ببینید دست به جوان رو چیکار دارید میکنید، بذارید تو این تشکیلات مشکی رو که پوشیدید رو به کربلا بکنید، بسپریدش به ابوالفضل، بسپریدش به امام حسین. اینا بهترین نگهدار و امانتدار بچه های ماها. امتحان کنید تربیت یک دونه از بچه های امام حسینی، بچه های هیئتی، برید ببینید. چون من تو این جور جاها خیلی میگردم، بچه هیئتی رو اگر پیدا کردید پدر و مادرشون رو تو سرای سالمندان گذاشته باشن، یه جایزه از من دارید، نمیبینید، چون که اخلاق امام حسین اجازه نمیده. تربیت ابوالفضل اصلا غیر ممکنه.
اگه موافق باشین و دوست داریم من چند تا سوال بپرسم.
بفرمایید، در خدمت.
از حاج آقای یونچی، از این که پدرتون باعث شد که تو مسیر تجارت قرار بگیرین و الان کارآفرین بشید؟
حتما همین بوده. من 14 سالگی یه دوچرخه خریدیم 19 تومن 2000 یا 19 تومن 8000، هیچی یادم نمیره، دو تا همشیرم خدا حفظشون کنه، و خود ما قلکمون رو شیکوندیم دادیم، 100 تومن یه دونه دوچرخه خریدیم سر بازار. روز اول هی چرخیدم، شب پدر خدا بیامرز اومد گفت ببین هرچی چرخیدی از فردا صبح 6:30 بیدار میشی تا 8، هر چی خواستی سوار شو، الباقیشو اجاره باید بدی، قسط 80 تومان سر دوچرخه بدهکاری. اون لحظه خیلی بهم برخورد، ولی بعدها دیدم چه کار خوبی رو کرده. خوب این بودش که نزدیک یک ماه بعد اومدیم، من قسط دوچرخه‌م هم دادم، اینم یادم داد گفت به هر کی میخوای اجاره بدی دوتا شاهد بگیر، مکاسب و اصول کسب و کار یادم داد. نتیجهش این شدش که من الان اصول کسب و کار، من تو این برنامه های میدون این برنامه دیدید، من اکثریت احادیثی رو که میگم از جلد پنجم یا هفتم فروع کافی مکاسبه، اصول کسب و کاره. اون موقع به من یاد
داره حوزویه.
بله، کسبه باید یاد بگیرن، کم فروشی نکنن. من ممنونم، قدیمی ها اینجوری بودن، جدیدا حرفی واسه زدن دارید بگید، ما اونو بذاریم کنار. نه من خیرشو بردم، من الان 67 سالمه،
خدا حفظتون کنه،
سالهای سال از این موضوع میگذره، خیرشو بردم تو کسبم، الحمدلله راضیم. اوس کریم لیاقت من یک قرونم نبوده اگر یه تومن بهم داده که بیشتر داده، دمش گرم. هر کاری رو عزیزان، اینا کلیشه زندگی من شده، هر کاری رو که ادای اوس کریمو دوست داشتنی های اوس کریم، مثل امام حسینه، مثل حضرت ابوالفضل، مثل ائمه است، عداشو در بیارید، اوس کریم هم حال بهتون میده. حال اوس کریم هم مثل ماها نیست، یه دونه بدی یه دونه بگیری نیست، یه چایی دادی یه چایی بگیر، این با سماور چایی میده، یعنی اینجوری کلان بهمون میده. برای همینه که هر کی تو تشکیلات دوست داشتنی های اوس کریم رفته، تو جنود سربازای شیطان نرفته، حالش خوب است.
شما که اهل اقتصادی دو میشناسید، یه عزیزی گفتش که معامله دو سر برده و پرسودترین معامله با امام حسین.
من میگم 360 درجه عین گوی تماما برده، دو سر نیست، دو سر بال سر چوبه. من به این سن رسیدم، هر کاری کردم باغ داباد امام حسین.
حاج آقا
بفرم
ربنین اشکات، خدا انشالله حفظ کنه شما رو. برم دو چرخه رو چیکار کردید؟
دو چرخه رو هنوز دارم، یکیشو بعدا دو سه تا خریدم.
از اون موقع نگه داشتم.
نگه داشتم دیگه، خاطر از خاطرات خوبه.
یاد اون روزا میافتی که از کجا شروع کردی؟
باید هر کاری رو تو زندگی میکنی کار خوب آدم یادگاری نگر میداره. شما میبینید افراد خوب، افراد بنام، افراد متمایز در جامعه که به درد جامعه خوردن، یهو مثلا بلا تشبیه افراد بنام، اسم نمیبرم، قلمشو، مدادشو، جا قلمیشو، یه نوشتهشو نگه میدارم که مردمان دیگه یاد بگیرن خوبی و بدی. این مال شیطونه. این یکی ادای اوس کریمو در آوردن. هر کسی که برای رفاه مردم، حال خوب و حس خوب زندگی برای مردم کار کرده، موزه ها نگرش داشتن. موزه های دنیا که همه که مسلمان نیستن چرا نگه میدارن؟ بگن این آدم خوب بوده، کاشف بیماری های مختلف، دست نوشته های بو علی سینا، طب الکبیرش، کتاب قانونش. ببین هر کسی که حال مردم رو خوب کنه، مردم در صددن که بگن این مال اینه. اگر تونستن بگن این مثلا خنجر هیتلره، مثلا میگن؟ نمیگن. هر چیزی که خوب باشه مردم حس خوب بهشون دست بده نگه میدارن.
سود اون دوچرخه رو نگفتین چی شد؟ چی کار کردین؟
من سودو آوردم، قصد دوچرخم رو دادم، پشبندش یه اعتبار مضاعف بعدها فهمیدم پلو پدرم به دست آوردم، اونم کارش یاد داد. بعد رفتیم یه پول اضافه رو دادم، یه تفنگ بادی خریدم به من یاد داد. که تفنگ بادی رو تو محله ها اون موقع مثل الان نبود که
تفنگ بادی گیمر... که تفنگ شکار بادی. میزنن باش؟
باش میزنن.
شکار اون موقع...
نه شکار رو بعدن متاسفانه اون در من یه حسی رو بیدار کرد به نام شکارچی. ما اومدیم تفنگ بادی رو ترقه میچسبوندیم رو به اصطلاح چیز، تو محله خیلی این کارا میکردن. نوگ مگسک شکاف درجه رو کج میکردن کسی نتونه به ترقا بزنه. پدرم یاد داد دست به نوگ مگسک شکاف درجه نزن، تقلب تو کسب نکن، دو قدم بگو عقب تر واسید بزنید. خب تو کسب تقلب نکن. ببین دو تا کار، سه تا چهار تا کار یاد من داد، تو کارت شاهد بگیر، خیلی خوبه. من بعدها یه انگیزه بدی رو در من به وجود آورد، جوان که بودم اومدم رفتم مجوز سلاح شکاری رو گرفتم و خاطره خوبی رو ندارم. شاید اون لحظه فکر کردم حس خوبیه که رفتم
شکار،
رفتیم شکار و توبه کردم، خوشبختانه توبه کردم. بیرون اومدن من دو تا علت داشت. اون موقع ما میرفتیم این بوین زهرا و صحرای مورچه خورد، شدیدن اینجا آهو بود، با ماشین رنج روور اون موقع دنبال آهو میکردیم که با اون سرعت فکر میکردیم مثلا این مردونگیه. یکی رانندگی میکرد، از پنجره من شکار میکردم. یک بار دفعه اول با تمام سرعت دنبال این رفتیم، من اومدم نوک مگسک شکاف درجه دوربین کشیدم به اصطلاح پروژکتور انداختم بزنم، آهوه مثل که یه چیزی به پاش گیر کرد، کله پاش بود. من فوری ترمز کردیم اومدیم پایین و من پریدم سر اینو بریدم. معمولا شکارچی عشقش اینه که دل و جگر همونجا پای شکار درست میکنه، حس قشنگی نیست، یه لحظه کوتفکریه. الان میگم کوتفکریه و چقدرم خوب شد که صدقه زیادی دادم، رفع مظلمه دادم که این بلا ازم دور شه، اتفاقی نیفته تو زندگی. دنیا عمل و عکس العمله، من واسه تفریح واسه چی؟ یک بارم که دفعه دوم که دیگه بعد از اون کنار گذاشتم، دنبال یه آهویی کردیم تو همین بوین زهرا،
آهو میزدی آهو
چشه تو چیز، بله کلوبوزشو میرفتیم، قوچومیشو میرفتیم کوه. ولی این دوتا شکار خیلی برام مهم بود. دفعه دوم با ماشین رفتیم، پروژکتور که کشیدیم شاید 10 دقیقه 15 دقیقه با ماشین عکسیدن دنبال یه حیوانی که 45 کیلوه، بدویم که چی رو ثابت کنیم. من یه جا این آهوه واستاد با اون چشای زیباش برگشت تو پروژکتور منو نگاه کرد. من هر کاری کردم این شلیک کنم نشد. بغل دستی من راننده از دوستان بود، گفت علیرضا بزن، من اصلا دستم به ماشین نمیومد. این تو این چشمای قشنگش هزار و یک کتاب منو تنبیه کرد که تو کی هستی که خداوند جفتمون یه پولی به تو داده ماشین بخری، اسلحه بخری، تفریحت کشتن یه مخلوق دیگه باشه. هزار و یک حرف اون دوتا چشم زد، هر کاری کردم دیگه نتونستم. بعد از اونم یه دونه تیر به حیوان زنده ننداختم، صدقه دادم و اینا. نکنیم، منم نمیکنم.
اصلا دین ما سفارش کرده اولا که برای ذب احکامی هستش و اون نکاتی که شما گفتی و کلن انگار یادآور یه سری صحنه‌های مخصوصا واسه اهل هیئت، وقتی که دیدی یه شکار مظلومی، یه مذبوح مظلوم یادم میبینه، ما بچه هیئتی اینجوریم که دلمون بیشتر می‌لرزه.
خدا بیامرزه آیه فاطمی نیا، من هیچ یادم نمیره، برگشت گفتش که حیوانات حق گردن ما دارن، زورگویی نکنید. شکارچیگری یعنی زورگویی، تابان داره. و بترسید از اونی که غیر خدا کس دیگر نداره. اون حیوان غیر خدا کس دیگر نداره، اون بچه محل نداره که، اون کلانتری نداره که، اون پلیس نداره که، اون سپاه نداره که، اون هیچ کسی رو نداره که بیا تظلم خواهی بکنه. اون گلایش و پلو اوسکره میکنه، وای به حال من نوعی. انشالله بخشیده باشه. من الان حدود 30
حتما اینطوره انشالله.
توبه کردم، سلاحام هم فروختم، این پول که از سلاحام هم فروش سلاح گرفتم، همه پولش صدقه دادم، یعنی قاطی پولام نکردم.
آقا میگن امام حسین وقتی که رسید کربلا یا همون صحرای قاضریه، بارش و ترش طلا بود، طلا تا جایی که 100 فرسخ در 100 فرسخ زمین کربلا رو از اون اهل بادیه خرید.
چرا؟
که زمین قسمی نباشه، زمین
باری کلا، باری کلا. این یعنی درست امام حسین میدونست که چه بلایی سرش در کربلا خواهد اومد، خواست در جایی که قرار دفنش کنن خاک خودش باشه. به اسم امام حسین حق و ناس گردنتون نیارید. امام حسین راضی نیست. بچه زرنگ المومن و کیس، عامیانش میشه بچه زرنگ. ادای خالص امام حسین رو در بیارین، ردخور نداره. بیمار سرطانی رو اگر نگرفتید بیاید خیر منو بچسبید. خیلی ها رو دیدین مستجاب و دعوه اگر نشدین، مال پولامونه، مال رفتارامونه.
رسیدم به اینجا آقا، اگر اجازه بدیم، امام حسین پس پولدار بود که زمین کربلا رو خرید.
ببینید شاید اون مقدار پول تاریخ نویس کم یا زیادش رو کار ندارم، ولی قسمی از زمین خودش رو خرید. یعنی چی؟ به من یاد بده که حق و ناس. بذار برم یه پله عقب‌تر. شبش فانوسا رو خاموش کرد، گفت هر کسی حق و ناسی گردنشه بره. مردم حق و ناس یعنی این، یعنی کم فروشی کردن و نگفتن من ربع یک کیلویی از فلانی میخوام، 800 گرم 700 گرمه. الان هرچی ربع تو خونه دارید بچرخونید، یک کیلو نیستا. من صلح میکنم که نونو به من بدی، میگی ندارم، نونو به شیرنی فروش میدی، این حق و ناسه. قنادی کسبت. امام حسین امسال ما 4 سال شروع کردیم، یک وقف وقت رو گذاشتیم از 5 سال پیش، وقت اضافه هامون رو گذاشتیم، مخصوصا در ماه معرر. یکی از خصوصیات حضرت ابوالفضل و امام حسین رو در بیاریم.
چه کار قشنگی.
خب یکی از کارهای حضرت زینب رو بیاریم. قیمت خودتون رو بدونید. ما امسال هم هر کسی بچه زرنگه بیاد یه کار از امام حسین، مهم نیست. همسایه‌تون خبر دارید که حالش خوبه؟ حال مال این نیستش که ممکنه یه همدم بخواد، هم صحبت بخواد. کار امام حسین یعنی این. از 5 سال پیش شروع کردیم هیئتیا، یعنی همین این. از حال هم دیگه خبر داشته باشید، وقت به وقت کنید به بچه های همسایتون، محلتون، دوربریاتون کاری رو که بلدید یاد بدید. بازنشسته های عزیز و محترم، بیاید یارگیری کنید، یاد بدید، منتش گردن امام حسین. امام حسین هم زیر کلید ایشکی نمیره، حال میده. چه کار خوبیه. هر سال کار قشنگی رو که این تسری پیدا کنه به سر و سر سالمون، دیگه خوشحال به حالمون.
چشممون به شما بزرگ است دیگه، یاد میگیم. من میگم تعارف نداریم آجا، یاد میگیریم. به خاطر همینه که سوال ازتون پرسیدم ولی جوابشو هنوز نگرفتم. گفتم که امام حسین پس متمول بوده، مال داشته که اون زمین رو خریده. ولی خب مشخصا ابا عبدالله نیازی به پول نداشته که برای زندگی دنیا. اصلا اونا نور بودن، ما ظلمت. جنس حرفم میخواد به اینجا برسه که شما این جمله راجبتون صدق میکنه که از صفر رسیدید به صد، از هیچی شروع کردید رسیدید به جایگاهی که الان دارید.
الان
شما بگین جوابش.
من الانش هم میگم، من وسط بند امثال من خیلی هستن توی کشور، وسط کبیر لوت ولمون کنن. یک توکل به خدا یعنی چی؟ بسم الله یعنی چی؟ من یک دونه جا کار رفت آمد بردامه رو بدون بسم الله شروع نکردم. یعنی چی بسم الله؟ به من که میگم میکروفون تو امتحان کن، من یک دو سه هیچ وقت نمیگم، میگم بسم الله بسم الله بسم الله.
خب
چرا؟ برای اینکه من بزرگتر دارم، با بزرگترم اومدم.
چه قشنگ.
من هر کاری رو میخوام شروع کنم بسم الله میگم، یعنی اوس کریم هوامو داشته باش. امام حسین اگر پولو میخواست مگه نمیتونست بگه که بابا من رامو کج میکنم، چی میگی بیا بینم اینجا، بدعت با کی باید بدم، پنج کیسه به من بده.
از جون ارزشمندتر نداریم که
گذاشت. با بچه های من کار نداشته باش، ولی علی اصغر رو بلند میکنه رو دستاش. این با پول کار نداره که. کسی که مستجاب و دعوه است پول میخواد، مستجاب و دعوه است. کی از ابوالفضل نگرفته بیاد من اسممو عوض میکنم؟ تنبلی خودش نگرفته. من 16 سال توفیق دارم، هفته یه روز میرم مشهد، بیمارای مختلف و این ور اون ور و اینا رو میبینمشون. بعضیا میگن آقا من بارها اومدم نشده. یکی از دلایلش اینه، تنبلی خودمون که نتونستیم بگیریم. دو، زبانمون و دلمون رو بشکنیم بریم.
از امام حسین بچگیاتون تا الان تفاوتی میبینید؟ راحت جواب من.
ببین امام حسین، حضرت عباسی خریدار دلای شکسته است. بس بس سلام. اصلا آدم چرت که بچه مسلمون نمیشه. آدم تمیز، اونقدر مؤمن، بلند طبع، فقیر نیست، طبعش بلنده. پول نداره فعلا. مگه بانکا پول دارن؟ پول دارن اونا، نمیتونن خرج کنن. من اونقدر افراد کم پول با شرف دیدم که لنگه ندارن. پول دارای آنچنانی هم دیدم که سی شی دو قرون نمیدی بهش. دو قرون. تمام فقیر و غنی نداره. اینا خریدار دل صافه، حال خوبن، صادق با مردم و اسکریمن. مستجاب الدعوه یعنی چی؟ مثل آی دولابی، مثل طباطبایی، قاضی طباطبایی. اینا دل صاف داشتن، وامیستن، مثل حضرت آیت الله بهجت. اینا دل صاف. اصلا به قیافش میخوای نگاه کنی؟ اصلا به قیافه نگاه نمیکنی. خود خدا آخر خوشگلاست. آخر خوشگلا هیچ کسی رو قبول نباید داشته باشه دیگه. اصلا با اون کار نداره. خوشگلی پلو ائمه دل صافه، به پول نیست. من شب تو 1800 متر خونه تو کامرانیه خوابیدم، ظهرش دو چرخه زیر پام نبوده. پول یعنی چی؟ پول اینجوری میاد و میره. مگه من دلمو صاف کردم یا نکردم؟ همون موقع نزدیکی های محرمم بود، اومدم تو چیز.
پس امام حسین بچگی و الانتون فرقی نکرد؟
نه الان بیشتر دوستش دارم، الان خیلی جاها بهم حال داده. ولشم نکردم، من روزی ده ها بار یادشون میکنم. بچگی اینقدر نمیشناختمش.
ورشکست شدی تا حالا؟
سه بار. بعد از اونم یه دونه چک واسه فردا صبح نمیکشم. چی کار دارم بکشم؟ روزی من مسکریم گناه روزی تو به تأخیر میندازه. روایت موثق داریم، تمام بنی بشر سوزن فروش بشن، اوس کریم تضمین روزی اینا رو داده.
توی زندگی خود شخص آیون چی، آیا جایی بوده که احساس بکنه که دور شده از امام حسینش، فاصله گرفته از اون چیزی که بوده و خودش حواسش نباشه؟
اصلا غیر ممکنه. مریض و تا
رو تخت خوابیده، شما اکسیژن بکش، خفه میشه. اصلا لحظه ای تو ما آذری ها بیش از همه است.